رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. سعد حریری نخست وزیر لبنان حمله اسرائیل به موضع سازمان حزب الله در بیروت را حمله بی‌شرمانه به استقلال کشورش نامید. سعد حریری روز 25 آگوست گفت که تجاوز نوع اسرائیل خطر به امنیت منطقه است. پیشتر از این ارتش لبنان گفت دو هواپیمای بی‌سرنشین اسرائیل به یک قرارگاه سازمان حزب الله ضربه زدند. خود سازمان شیعه مذهب گفت که مرکز مطبوعاتیش در حمله آسیب دیده است. به گفته ارتش لبنان، هواپیماهای بی‌سرنشین شام 24 آگوست به قلمرو هوایی لبنان وارد شدند و یکی از آنها سقوط کرده، دومی در هوا ترکیده است و سبب خسارات مادی شده است. محمد عفیف، سخنگوی حزب الله که از طرف ایران حمایت می‌شود، گفت هواپیماهای بی‌سرنشین ماده‌های ترکنده داشتند و ترکش یکی از آنها به مرکز مطبوعاتی ضرری بسیار زیاد رسانده است. مقامات اسرائیل این حادثه را شرح ندادند، ولی چند ساعت پیشتر گفتند که برای پیشگیری از حمله ایرانی ها با درون های قاتل نیروهای ایران را در سوریه هدف گرفتند. اسرائیل تا کنون به 100 هدف در سوریه ضربه هوایی زده و گفته است که موضع های نیروهای ایران و از جمله شریکان آن به مثل سازمان حزب الله لبنان را هدف گرفته است. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه که سال 2011 آغاز شد به حکومت رئیس جمهور بشار اسد کمک میکنند. الکساندر یکوینکا، سفیر روسیه در لندن، ماموریتش را به پایان رسانیده است و قرار است به مسکو برگردد. سفارت روسیه در بریتانیا روز 24 آگوست با نشر خبری در این باره گفت که یکوینکا مقامش را ترک کرد و مسئولیت‌هایش را دیپلمات دیگری سفارت ایوان ولادین اجرا خواهد کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی حکومت روسیه، گفت ترک مقام کردن سفیر جای عوض کردن معمولی رهبران سفارتخانه هاست و هیچ ارتباطی با بد شدن مناسبت‌های روسیه و بریتانیا ندارد. نشریه کمرسانت نوشت ممکن است اندری کیلین، سردار ریاست همکاری ها با کشورهای اروپا، سفیر روسیه در بریتانیا تعیین شود. رهبران هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه هفت ملاقات سه روزهشان را در فرانسه ادامه می دهند و غالبا به جنجال های تجارتی در جهان تمرکز خواهند کرد. ملاقات های رسمی روز 25 آگوست در شهر ساحلی بیاتریس دایر می شوند و حمایت از دموکراسی، نابرابری در جامعه، تغییرات اقلیم و بالا بردن مقام زن از موضوع های دیگری مورد بررسی است. در روز اول نشست وقت زیادی برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صرف شد که می خواهد روسیه دیگر باره به عضویت گروه هفت قبول شود که پیشتر نام گروه هشت را داشت. روسیه را سال 2014 بعد اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از حیات گروه خارج کردند. روسیه همچنین از جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند که سال 2014 جنگ را آغاز کردند و از آن زمان تا کنون 13,000 نفر کشته شدند. دونالد توسک، پرزیدنت شورای اروپا، پیشنهاد دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که حالا گروه هفت وجه های زیادی دیگر دارد که روسیه را به گروه قبول نکند. دادگاه در ایران نویسنده و حجونگار کیومرث مرزبان را با گناه همکاری با کشور دشمن از جمله آمریکا به 23 سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. وکیل دفاع او محمد حسین آغاسی روز 24 آگوست به رادیو فردا گفت کیومرث مرزبان همچنین به ترغیبات به ضد نظام و توهین در حق مقدسات و مقامات گناهکار دانسته شده است. محمد آغاسی افزود نویسنده هیچ گناهی نکرده است و فقط مقاله‌های هجوی نوشته در مطبوعات نشر کرده است. او گفت که از حکم دادگاه ایران شکایت میبرند. کیومرث مرزبان سال 2009 ایران را ترک کرده و سال 2018 برای عیادت مادری بیمارش برگشته است. او را ماه سپتامبر سال گذشته دستگیر کردند. پلیس هنگ کنگ میگوید 29 نفر از تظاهرگران ضد دولتی را شب گذشته در جریان درگیری با ماموران پلیس دستگیر کردند. در این مرکز مالی آسیا 11 هفته است که اعتراض‌های گسترده ادامه دارد. مردم طلب دارند حکومت مرکزی چین دخالت زیاد به امور این شهر را که نظام اقتصادی و سیاسی اش دیگر است بس کند و دموکراسی کامل برقرار شود. آنها همچنین میخواهند رهبران هنگ کنگ استعفا دهند. تظاهرات در هنگ کنگ که قلمرو نیمه مختاری چین است 11 هفته پیش به ضد طرح قانون سر شد که اجازه میداد متهمان به جنایت از اینجا به چین استرداد شوند. بعدن طلبات تظاهرگران زیادتر شد. تظاهرات در هنگ کنگ که تا سال 1997 مستملکه بریتانیا بود، یکی از بدترین بحران ها در تاریخ هنگ کنگ و هم برای حکومت کمونیستی چین به شمار می رود. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جوان 25 ساله تاجیک که در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان و ازبکستان به آرابکشی مشغول بود میگوید یک تاجر مشتزور او را تا به هوش شدن لتوکوب کرد و عین حال با آسیب مغز سر در شفاخانه بستری است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بایرجان حفیظ ساکن جماعت غیرت ناحیه مسجد در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان ازبکستان به آرابکشی مشغول است و روز 22 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت از حادثه لتوکوب شدن وی 5 روز گذشت، اما تا به حال مقامات میلیسه آزاردهنده او میرزا دولت عبیدوف را بازداشت نکردند. تلاش های ما برای تماس گرفتن با خود عبیدوف به نتیجه انجام یافت و نظر او به این حادثه تا زمان نشر این مطلب دسترس نیست. میرزا دولت عبیدوف تاجر بوده گفته می شود در میان دو کشور به تجارت مواد غذا مشغول است. با ادعای بایرجان این تاجر بارها حق زحمت او را پرداخت نکرده فرار میکرد. شب شنبه 17 آگوست عبیدوف باز خواهش میکند که بار او را با آرابه‌اش ببرد، اما بایرجان رد میکند. جنجال کوتاه لفظی با کشمکش میپیچد که بایرجان آن را چنین قصه کرد.
او بیگی ساعت 8 بود، اول یک زرک خوشیدی برای گفت که برای بوری برای بیار بود. اندیسال جورا. بور رفته بور زرک بور کرده و بوری برای بیار. بوری برای کاش تو بوری برای کبور کشید و کی دادی و چی چی بوری برای دبی گریزه. باز چی باز که تو دخ بوری بوری ترا بیبرد توی بوری یا بوری یا کپیک دبی چی گریزی میری. هی و تو دامزه شدی به مرا آروای دیار لغات زد خیت کارو فرو برای کی خفاش میری و فرو بار. فرو بار زدا گریز زدا گریز و سر داسفال گاد سر داسفال گاد ما به اوش داد وش.
پس از این حادثه بایوری شهیدان بایرجان با بیمارخانه انتقال میابد. پدر او حفیظ رجبوف بلافاصله به اداره میلیسه عرض میکند، اما به ادعای بایرجان تا به حال عبیدوف بازداشت نشده است و آزاردهنده در آزادی قرار دارد. اما مقامات میلیسه میگویند شعبه کارهای داخلی ناحیه مسجد شکایت او را قبول کردند و تفتیشات این حادثه ادامه دارد. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوخت روز 22 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
آقای عریضا در همون کتاب اخباراتی مقامات ملیس با خط گرفته شدگی باید همین خلاصه اکسپرتیز را نگاه داریم که اکسپرتیز را تعیین کرده گیم اگه باید مقابل تفتیش ها دونتی میدید باید آدم انیر ملیس های نوره محچه این حدیث با خبر تفتیش ها پیشکیش رسود است سنجش پیشکی رسود است شاید های حدیث ها دیتا زنان گرده گی و یا رو پرسیدگی این جابده بایانوت گرفته گی اما گمون برشترم اووردگی بایانوت گرفته گی
بایرجان حفیظ میگوید سال قبل از مهاجرت کاری از روسیه بازگشت و باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای او جای کار فراهم کرد. او در میان گذرگاه فاتح آباد آیبک تاجیکستان و ازبکستان با عرابه بارکشانی میکرد و از این حساب روزانه از 40 تا 50 سامانی به دست می آورد. میگوید این شغلش را در نزدیکی خانه از مهاجرت کاری اولاتر دانسته به روسیه سفر نکرد، اما در نتیجه این حادثه مجروح شده معلوم نیست کی به پا میخیزد و خانواده اش هم از درآمد محروم ماند. با درگذشت اسلام کریموف و به سری قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان در مناسبت های دو کشور دیگرگونی مثبت به عمل آمد و در ماه مارس سال 2018 نظام ویزا میان دو کشور بیکار گشت. پس از خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند میان دو کشور 13 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه راه آهن فعال شد. تجارت هم میان دو کشور اوج گرفت. تا سال 2016 گردش سودا میان دو کشور خیلی محدود بود، اما با بیکار شدن نظام ویزا گردش سودا میان تاجیکستان و ازبکستان به مراتب افزوده در سال 2018 به اطلاع آژانس آمار به 287 میلیون دلار رسید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
اظهارات نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان درباره آیله های سرفرزند مورد انتقاد بسیاری ها در شبکه های اجتماعی شد. آنها میگویند رهبر متهم در فساد و کروپسیا از بلندی های مقامش مشکل قشر نیازمندترین جامعه را درک کردن نمیتواند. گزارش من آرزوی کریم را در همین موضوع میشنوید. نظربایف 79 ساله که ماه مارس امسال از پرزیدنتی کنار رفت ولی مقام پیشوای کشور را حفظ نمود. روز 21 آگوست در نشست شورای سیاسی حزب حاکم نور آتن از زنهای سرفرزند انتقاد کرد و به طلب زنان برای افزایش کمک های اجتماعی گفت این مشکل خود آنها است نه دولت و افزود شعار می پرتایند به من بده من کودک بسیار دارم معاش من کم است بده ولی تو درباره چی فکر کردی این مشکل تو است تو یک وقتها با دولت مشورت کرده بودی اگر دولت مشکل خود را حل کرده چیزی بده باز میگویند نه این کم است باز بده. نورسلطان نظربایف برای اول نیست که در این موضوع با چنین لحن صحبت میکند. او چند هفته پیش از ترک مقام پرزیدنتی کردنش در جشن 8 مارس گفته بود شهروندان نباید امیدواری آن باشند که مثل دوران شوروی همه چیز را حکومت در اختیارشان میگذارد. او از جمله گفت حالا که همه درآمد خود را خودش حساب و کتاب میکند باید همه چیز را خوب فکر کند. چند فرزند تربیت کرده نان میدهد. چند هفته بعد این نظربایف هنوز در مقام پرزیدنتی گفت دولت همیشه به احتیاجمندان کمک میکند و افزود گروه های از نظر اجتماعی ضعیف پذیر و آیله های سرفرزند باید غمخواری دولت را احساس کنند. در میان گروه های ناراضی از وضع اجتماعی مادران سرفرزند هم مشکلات خود را مطرح کردند. حکومت بعد این قرار کرد که مقدار کمک های اجتماعی افراد نیازمند را افزایش دهد. ناراضیتی آیله های سرفرزند در قزاقستان ماه فوریه امسال به اوج خود رسیده بود. آن ماه در یک حادثه 5 طفل یک خانواده شبانگاه به کام آتش رفت. والدین این دختران نابالغ در نوبت شبانه کار بودند و سوختار پرقربانی مشکلات سنگین آیله های سرفرزند قزاقستانی غنی از نفت را آشکار کرد. اعتراض ها از شرایط ناگوار و درآمد ناکافی آیله های سرفرزند تمام گوشه های قزاقستان را فرا گرفت. صدها زن از افزایش کمک پولی ها تقاضا کردند. حکومت مجبور شد که به گذشت راه دهد و برنامه های معین روی دست گرفت. از جمله حجم کمک پولی های چنین آیله ها را بالا برد. برای آیله های سرفرزند قرضی با امتیاز برای خریدن خانه جاری شد. وزارت کار و حفظ اجتماعی قزاقستان گفت ماه می سال جاری 860 هزار ساکنی کشور از چنین یاری ها بهره‌ور شدند که 5% اهالی کشور را تشکیل می دهد. اظهارات مانند به نورسلطان نظربایف درباره این که دولت تولد کودک زیاد را نخواسته است آخر سال 2018 باعث از مقام رفتن یک منصبدار روس شد. سردار ریاست سیاست جوانان ولایت سویدلوسک آلگا گلاتسکیخ در یک ملاقات با نورسان فعال در شهر کیروگرد تیرماهی پارسال گفت با کودکان باید والدینشان کمک کنند و دولت در برابر آنها مسئولیت ندارد.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم ببخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقت نماز آمدم سلام عزیزم ببخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقت
یک جوانی همجنسگرای تاجیک میگوید که در روسیه مورد حمله و تماجویی هموطنانی مهاجرش قرار گرفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با گفته این جوان 27 ساله که به خاطر امنیتش نامش شرطن علی برده می شود، او ماه آگوست قربانی حمله گروه تاجیکستانی های شد که با بهانه گویا درس اخلاق دادند، در اصل او را شدیدن لتوکوب و از او پول طلب کردند. سازمان حامی حقوق اقلیت های جنسی ستیمول گفت که از نام این جوان به پلیس شکایت کرد و ریاست تفتیشات وزارت امور داخلی روسیه بر اساس ماده راهزنی که از جانب گروهی نفران با استفاده از سلاح انجام شده است پرونده جنایی باز کرد. پلیس تحقیق حادثه را شروع کرد و علکی یک نفر از حملگران بازداشت شده، سه نفر دیگر در جستجو قرار دارند. علی یک ساکن منطقه جنوبی تاجیکستان است. او دوام 6 سال اخیر در روسیه از راه کار در آشخانه و فروشگاه ها درآمد به دست می آورد. می گوید روز اول های ماه آگوست توسط شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی با جوان شناس شد که خود را همجنسگر معرفی کرد و بعد مدت معاشرت اینترنتی قرار کردند در بیرون شهر مسکو ملاقات کنند. ملاقات آنها شام 19 آگوست با ماجرا انجامید. جوان علی را در ایستگاه اتوبوس پیشواز گرفته به خانه اش آورد و به گفته علی بعد چند دقیقه یک بار 4 نفر شده او را در داخل منزل زیر مشت و لگد گرفتند. علی میگوید به من با تپانچه تهدید کرده خیلی زدند، تحقیر کردند، کافر شده ای گفتند. گفتند در نزد تو نشسته گپ زدن حرام است. همه این صحنه و اعتراف این که او یک همجنسگرا از در نوار ویدیویی تلفنی حملگران ثبت شد. علی میگوید که حملگران که همه تاجیک بودند با او تهدید کردند که نوارهای ویدیویی به اینترنت و خویشاوندان او ارسال می شود. حملگران زود به طلب پول گذشتند. او مجبور شد به یارو دوستان زنگ زده انتقال دادن پول را خواهش کند. حملگران به علی وعده دادند که تنها بر عوض پول آنها این ویدیو را در جای نشر نمی کنند. یکی از دوستان علی آماده شد فرد و صبحش پول را با او فرستد. تا صبح علی را از کریسلوی که نشسته بود خستن نگذاشتند. با گفته علی در حضور او روز دیگرش به همین خانه یک جوان دیگر را نیز آورده مثل او لتوکوب کردند. صبح دیگر میگوید علی 10 آگوست با یکی از حملگران برای گرفتن پول به کوچه برآمد و وقت این همراه او خواست به خریدن چیزی به فروشگاه وارد شود همان زمان فرار کرد. خود علی میگوید کار این گروه صرف جنایتکاری است و به گفتهش اگر آنها میخواستند که مرا به قول از راه بد بگردانند نصیحت میکردند، با گپ میگفتند که این کار را نکن، ولی آنها از راه تحقیر و اذیت من، لتوکوبی من و تهدید شرمنده کردن من پول طلب میکردند. میگوید سازمان استیمول میگوید این اولین مراجعت یک شهروند تاجیکستان به آنها است. تا امروز چنین مراجعت ها از شهروندان ازبکستان و قرغیزستان و اینچنین زادگان مناطق قفقاز شمالی روسیه وارد شده است. حقوق شناس سازمان آنتون ریژوف میگوید که حادثه های حمله های گروهی مهاجران به هموطنان با سبب همجنسگرا بودنشان زیاد رخ میدهد، ولی نه همه آنها آماده میشوند که از پلیس و سازمان های حامی حقوق کمک خواهی کنند.
مشکل اولی چنین مهاجران این است که در حالتهای زیاد سند مهاجرت آنها کامل نیست، یعنی آنها می ترسند که وقتی درباره حمله شکایت کنند خودشان مورد پیگرد قرار می گیرند و یا اخراج می شوند. در مثال علی باید گفت که او در روسیه قانونی به سر می برد، ولی در حالت قانونی بودن مهاجر مشکل دیگر پیش می آید. نه همه این افراد راضی می شوند که تمایل های جنسی خود را آشکار کنند، چون که به پلیس هم اعتماد ندارند. چون به اعتمادی به پلیس در میان دیگر نمایندگان اقلیت های جنسی در روسیه هم وجود دارد و نهایت سبب سیوم این است که اکثریت آنها از فاس شدن وضعشان در نزد خویش و تبار و دوستان هراس دارند. ترس از آن است که خویشاوندان از آنها روی میگردانند و آنها را جزا میدهند.
ریژوف میگوید شروع از سال 2019 به این سازمان با هدف دریافت کمک حقوقی حدوداً 90 نفر از نمایندگان جامعه همجنسگراها مراجعه کردند و از این میان تخمیناً 10-15 حالت مربوط به ملاقات دروغین است. حامیان حقوق میگویند جامعه های سابق شوروی از جمله روسیه و منطقه قفقاز شمالی و هم کشورهای آسیای مرکزی با وجود افراد همجنسگرا با حساسیت مناسبت میکنند و نظری منفی نسبت این افراد در بسیار حالت در سطح دولت و مطبوعات تبلیغ میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آمبودسمن کودک در تاجیکستان میخواهد که لولیان یا جوگی های کشور را پورا به مکتب جلب کند. لولیان اساسا به طالبندگی مشغولند و از تحصیل خودداری میورزند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی رهولایی را میکنم. در بعضی از منطقه‌های کشور سینفخانه‌های مخصوص برای تعلیم لولیان عمل می‌کند. در آن نمایندگان سینشان گوناگون قوم جوگی از سینف 1 تا 4 می‌خوانند و بس. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی از تاجیکستان خواستند برای تحصیل جوگیان شرایط مناسب فراهم آورد. مقامات می‌گویند شرایط برای تحصیل لولیان همچون اقلیت ملی فراهم است، ولی خود آنها حوصله خواندن ندارند. اینچنین به قول مقامات لولیان برای فرزندان خود شهادتنامه تولد نمی‌گیرند و این جلب آنها را به مکتب مشکل می‌کند. فرشته 10 ساله از قوم لولیان است که امسال باری اول به مکتب می رود. این ساکن دهه چغته ناحیه ورزاب نیم ماه باز برای تحصیل آمادگی می گیرد. همسالان فرشته به صنف 3 می روند، ولی او اکنون نوشتن رقم و تلفظ حرف ها را مشق می کند. این نفر است که لباس و جهاز مکتبی اش را به خبرنگار رادیو آزادی با شوق نمایش می داد، گفت می خواهد در آینده پزشک شود.
من مکتب تمام میکنم، دکتر میشم، بیماری تبابت میکنم.
فریده شربت و مادر فرشته که باری هم به مکتب نرفته و خط و سواد ندارد، از آمادگی دخترش به تحصیل خوشحال است. او روزی 22 آوگوست به خبرنگار رادیو آزادی گفت از اینکه دخترش را در 7 سالگی به مکتب نفرستاد پشیمان است، چون او میتوانست در 3 سال حساب و کتاب را از خود کند.
خودم نخواندم، عذاب کشیدم، من دخترم بخونه. خودم عذاب کشیده کلان شدگیم، معده مانده بودم، کودک مانده بودم، بچم نابود شد. ای معدگی شکدم، 10 ساله بودم، 15 ساله بودم، خانه خالم آمدم شکدم. خودم خواندگی نیستم، خودم سواد نمیدانم که دخترم مال معلمه شود، دختر میشه که.
این نظر یک خانواده و قوم لولیان است. کارشناسان میگن شکست قالبی که سالهای دراز عمل کرده است، یعنی تبدیل خلطه گدایی به جزودان، کاری سهل و ساده نیست. ولی مقامات محلی در دهه چغته ناحیه ورزاب میگویند تغییر در حیات لولیان مشاهده میشود. برای مثال به گفته آنها امسال بیش از 10 نفرس از قوم لولی به مکتب دهه چغته میروند که به فرق از سالهای گذشته بیشتر بوده است. این کودکان یک جا با تاجیکان میخوانند. پسری فریده گولوا ساکن دهه چغته و از قوم لولیان امسال به صنف 2 میرود و از مناسبت خوبی هم سنفونی سرش تفسیف کرد.
مناسبتم رنگم خودتان بارن، مناسبت ناس خواهی با باهای 4-5 هم خیلی هر مجلس هم گاو میزنن دیگون شکایت ندارن.
این در حالی است که چند پیش سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان را ضرور نمیشمارد و از حکومت خواست که موقعش را بازنگری کند. کمیته محوی تعبیز نژادی این سازمان خواسته است تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند و از مکتب بیرون نمانند. گذشته از این امکان فراهم آورد که آنها در آموزشگاه و دانشگاه‌های عالی تحصیل کنند. در گذشته بعضی از لولیان شکایت کرده بودند که فرزندان آنها را در مکتب‌های عمومی مسخره می‌کنند و به همین خاطر نمی‌خواهند به آنجا بروند. رجب محبیب‌الله‌زاده آمبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان ماه ایول امسال در نشست خبری گفت سنجش مؤسسه‌های تعلیمی که لولیان در آنجا تحصیل می‌کنند نشان داده است شرایط تحصیل فراهم است. او گفت از نیمه دوم امسال آنها در ناحیه‌های دوستی، جلال الدین بلخی و لخش برنامه با تحصیل فرا گرفتن کودکان اقلیت‌های ملی را شروع می‌کنند. بر اساس آمار رسمی حالا در مکتب‌های کشور 1329 لولی تحصیل می‌کنند. هزارها نماینده قوم لولی در پنجکنت و حصار، وحدت، واسه و جلال الدین بلخی به سر می‌برند. با قول تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند، زبان مردمی همانجا را پذیرفتند، ولی کسب خود یعنی تابندگی را ترک نکردند.
масъалаи коркарди чароғҳои корношоями каммасраф ки ҳудуди 500 000 дона дар амборҳои махсус ҷамъоварӣ шуданд ба як мушкили ҷиддӣ табдил ёфтааст. Тафсилоти бештарро ман Афсона Кобиршоева бароятон ироа мекунам. Дар кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд барои коркарди чунин чароғҳо, ки барои сиҳати инсон кушанда низ ҳастанд, ба мутахассис эҳтиёҷ доранд. Ба иттилои кумита дастгоҳҳои гаронарзише барои коркарди чароғҳои сухтаи каммасраф از خارج به خوجند و دوشنبه آوردند، ولی متخصصی نیست که از عهده استفاده آنها براید. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی از نبود متخصص برای کارکرد این نمود چراغ‌ها اظهار نگرانی کرده گفتند در این سمت برای آماده نمودن کادرها دست به کار شدند. بختیار سفرزاده معاون دایرکتور این کارخانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت به حکومت تاجیکستان در خصوص آماده نمودن کادرها برای کارکرد سیموب که در ترکیب لامپ‌ها موجود است مکتوب رسمی ارسال کردند. به شهر خوجند از حساب مبلغ‌های کمیته حفظ محیط زیست و به دوشنبه با سرمایه بانک اروپایی تجدید و رشد تجهیزات کارکرد لامپ‌ها وارد گردیدند. قبلا مسئولین مشکل نارسایی سرمایه و نبود تجهیزات معاصر را همچنین دلیل برای کارکرد نشدن چراغ‌ها ارزیابی می‌کردند و حالا نگرانی درباره خطر چنین چراغ‌ها صدا می‌دهد. نبود متخصص همچون یک نارسایی گفته می‌شود. آگاهان امور می‌گویند با گذشت بیش از 9 سال اگر مقامات در این سمت توجه جدی می دادند، چند سال پیش کارکرد چنین چراغ‌ها شروع می شد. تلاش های مقامات برای بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف در حال است که استفاده از آنها 10 سال پیش و سال 2009 شروع شد. مقامات در آن سال مردم را مجبور کردند که برای صرفه نیروی برق از این نوع چراغ‌ها استفاده برند. با چند ساکن پایتخت و نواحی دیگر که هم صحبت شده میگویند چراغ‌های کارنوشایم کم مصرف را عادتاً با پرتوگاه‌های معمولی میپرتوند و در باره ضرر آن معلوماتی هم ندارند. به قول برخی کارشناسان هر قدری که تأخیر در کارکرد چراغ‌ها صورت گیرد همون قدر خطر و ضرر آن به سلامتی جامعه بیشتر میشود. حکیم احمد و طبیب تاجیک میگوید سیمابی که چراغ‌های کم مصرف دارند انسان را به بیماری‌های وزنین گرفتار میکند. نگرانی از خطر پهنشوی چراغ‌های کم مصرف در حال است که مسئولان خواجگی منزلی و کمونالی میگویند از سال 2011 تا 2019 در کشور 474873 عدد لامپ‌های کم مصرف را جمع آوری کردند. دولتشاه گل محمدزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست روزی 16 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در کشور 1028 نقطه جمع آوری چراغ‌ها فعالند، ولی کارکردان امروز یک مشکل جدی در تاجیکستان می باشد. متخصصان کمیته می گویند پرتافتن چراغ‌های کم مصرف در پرتوگاه ها قطعیاً ممنوع بوده، برای این کار جزا پیش بینی شده است. با بازارهای تاجیکستان لامپ‌های کم مصرف عمدتاً از چین و روسیه وارد می شوند. سال 2009 مقامات تاجیکستان با منع واردات چراغ‌های معمولی ولفرامی مردم را به استفاده چراغ‌های کم مصرف تشویق کردند. سال 2011 حکومت قرار در باره کارکرد چنین چراغ‌ها را صادر کرد، ولی آن کی عملی می شود در نهادهای دخلدار پاسخی دقیق نمی دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.